بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصرم و معین رب یسر ولا تؤثر و تمم بالخیر و من هنا انقدها انهو لیس منهو ترک الوضوء من الانائین. قبل از اینکه درس امروز رو با یاری خدای تعالی شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض میکنم تا عزیزانی که نبودند الان بهره‌مند بشن انشاءالله. دلیل سوم بر قائلین به تقدیم جانب حرمت استقراء بود، بدین معنا که شخص مکلف رفته تو فقه بررسی کرده، میبینه که در بین واجبات و محرمات شارع مقدس جانب حرمت رو مقدم کرده. بعد دو مثال زد و اونها رو توضیح داد. مثال اولش زن حائض بود. یه شخصی، یه خانمی خون دیده، الان نمیداند که خونش حیض، تا حکم بطلان صلاتش کنند، تا صلات ایام اقرائک، یا اینکه خون استحاضه است تا حکم به صحت صلاتش کنند. مثال دوم این بود که مکلف دو تا ظرف داره، یکیشون نجس، دیگری پاکه. حالا نمیداند که کدام یک از این ظرف‌ها پاکه. خب این ظرف به اعتبار پاک بودن شخص مکلف رو واجد الماء میکنه، واجد الماء هم باید وضو بگیره. به اعتبار نجس بودن، خب با آب نجس نمیشه وضو گرفت، شخص مکلف رو فاقد الماء میکنه. این آبها رو بریز کنار و تیمم کن. بعد گفتیم که در ابتدا یه مبنایی رو ما باید مشخص کنیم که زن حائض آیا حرمتش تشریعیه یا تکوینی و ذاتی. در اینجا گفتیم دو قوله، مشهور میگن تشریعی، غیر مشهور میگن ذاتی. و در این که حرمت آب وضو با آب نجس تشریعی می باشد، در این اختلافی وجود نداره. بعد جناب مصنف اومد به دو موردی که در متن اشاره شده پرداخت و اونها رو توضیح داد، که حرمت صلات فی ایام الاستظهار مورد اول بود. در مورد استظهار گفتیم دو صورته، گاهی وقتا ذات العاده هست که این خانم امروز از اون عادتش خون گذشته. خب فرض بگیرید مثلا روز ششم خون دیده، نمیدونه که حیض یا استحاضه هست. در اینجا با تقدیم جانب حرمت این خانم نمیتونه نماز بخواند، باید بره استظهار کنه. صورت دوم گفتیم استظهار گاهی مبتدعه هست، یعنی یک دختر خانمی هست که تازه خون دیده، ایشون باید صبر کنه، منتظر باشه. اگر سه روز بیشتر شد میشه این خون حیض و قضایی ندارد، کمتر از سه روز خون استحاضه هست و باید قضا کنه. مثال دومش همین دو تا ظرفی بود که مثال زدیم، گفتیم شخص مکلف دو ظرف داره، علم اجمالی داره که یکی پاک دیگری نجسه. به اعتبار پاکه وضو برش واجب خواهد شد، به اعتبار نجسه امام فرمود اینا رو بریز دور، این آبا رو، و شما تیمم کن. خب فرمود که حالا ما این دو مورد رو در فقه پیدا کردیم که جانب حرمت بر صحت مقدم شده، یکی استحاضه، دیگری عدم جواز وضوء من الانائین المشتبهین. بعد جناب مصنف فرمودن در ما نحنفی که بحث ما هست صلات در دار قصبی مثل این دو مورد شده، یعنی جانب نهی که اون لا تقصب باشه مقدم شده. بعد چند اشکال جناب مصنف فرمود. اشکال اولش این بود که ممنوع بودن کبرا هست، بدین معنا که استقرا دلیل شرعی نیست. اگر استقرا مفید قطع باشه، استقرا تام باشه، از باب حجیت ذاتی قطع بهش عمل میکنیم. اشکال دومی بود که لو سلمنا که استقرا دلیل شرعیه، حتی زمانی که مفید قطع هم نباشه حجت هست. خب ما به این فرمایش اشکال میکنیم با دو مورد که استقرا درست نمیشود. اشکال سوم، اگر با دو مورد فرض بگیرید که استقرا درست میشود، این اصلا به بحث ما ارتباطی نداره، چون بحث ما بنابر قول به امتناع هست که جانب نهی بر امر در اجتماع امر و نهی مقدم میشه. در توضیح و در ادامه جناب مصنف فرمودن که اگر گفته شد که نماز در ایام استظهار حرامه، این به خاطر قاعده امکان و همینطور استصحابه. قاعده امکان میگفت که هر خونی که امکان حیض بودن داشته باشه حکم به حیض بودن آن خواهد شد. البته این مشروط به سه شرط بود. اولا اینکه این خون قبل از بلوغ نباشه، دوم بعد از یائسگی نباشه، سوم بین دوتا خون اقل و طور که 10 روزه فاصله باشه. حالا اگر یه خانمی آمد و با رعایت این سه شرط خونی دید، قاعده امکان حکم میکنه که این خون حیزه. دوم استصحاب، شخصی که ذات العاده هست، اگر اومد بعد از و اون عادت خودش یک خونی رو دید، حالا شک میکنه که این حیزه یا نه، چون قبلا حیز بوده، حالا شک کرده، یقین سابق شک لاحق، حکم به حیز بودن میکنه از باب استصحاب. هازا لو قیلا در اینجا به این مطلب اشاره کرد که ما این صحبت هامون باید بر مبنای حرمت ذاتی صلات در ایام حیز باشه، اما اگر طبق مبنای دیگر که میگوید حرمت صلات در ایام حیض تشریعی باشه، این از محل بحثمون خارج خواهد شد. و اما درس امروز ما، قسمت جناب مصنف به توضیح مثال دوم که عدم و جواز الوضوء من الاناعین المشتبهین هست میپردازه. در اینجا حرف قائلین به تقدم جانب نهی بر امر رد میکنن، میفرماین عدم جواز وضوء از اناعین مشتبهین، این جایز نبودن به خاطر تقدم جانب نهی بر امر نیست. این هم مثل مثال قبلی که حرمت صلات فی ایام الاستظهار، پس در واقع این مثال هم از محل بحث ما خارج خواهد شد. دلیلش این است که محل بحث ما پیرامون حرمت ذاتی هست. مثل چی؟ مولا فرموده لا تشرب الخمر، الان این حرمت شرب خمر ذاتیه. یا فرموده لا تقصب، این حرمتش ذاتی هست. بنابراین در اینجا دیگه قصد مکلف نقشی نداره. یعنی دائر مدار قصد مکلف نخواهد بود. در حالی که وضو گرفتن با آب نجس حرمتش تشریعی و متوقف بر قصد شخص مکلفه، به این معنا که شخص مکلف با این آب نجس وضو میگیرد و میگوید چون شارع مقدس فرموده من با این وضو میگیرم. اما توی این مثالی که ما داشتیم شخص مکلف دو تا ظرف داره، یکیش نجس آبش، دیگری پاکه و ایشون علم اجمالی به نجاست یکی داره. اگر ایشان بدون قصد تشریع و همراه با احتیاط بخواهد با این دو تا ظرف وضو بگیره، دیگه مرتکب حرام نخواهد شد. لذا در اینجا پس دیگه مسئله تقلیب در کار نیست. فعدم و جواز الوضو منهما، این اشکال مقدر هست. اشکال این هست که حرمت وضو با آب نجس تشریعی هست نه ذاتی. خب پس چطور شارع مقدس در اینجا فرموده یحریقهما و یتیمم، فرموده این دوتا آبو بریز بیرون و تیمم کن، پس جایز نیست؟ چرا شارع این مطلب رو فرموده؟ مصنف در پاسخ می‌فرمایند که این مسئله به خاطر یکی از این دو جهت زیر هست. یک، امر مولوی تعبدی. خب ما در امر مولوی تعبدی وجه رو نمی‌دونیم که چرا با هر دو ظرف باید وضو گرفته. جهت دیگر امر ارشادی هست. ما در امر ارشادی وجهش رو می‌دونیم، برای این که بدن انسان مبتلا به نجاست نشود شارع مقدس فرمود هر دو آب رو بیرون بریز و تیمم کن. توضیح و زالک این که نجاست دو نوع هست. یکی نجاست بولی هست که در نجاست بولی طهارتش نیازمند به تعدد هست. مثلا اگر ما یک ظرفی داریم، در داخل این ظرف بولی ریخت، این ظرف باید دو بار شسته بشه و پاک خواهد شد. دوم سایر نجاسات هستند که اینها طهارتشون نیازمند به تعدد نیست. مثلا یه ظرفی داریم، مقداری خون داخل اون ریخته شده، همین که یک بار با آب شسته بشه آب درون آن ریخته شود، به شرطی که غسالش متصل باشه پاک خواهد شد. البته اینها خب مربوط به آب قلیله، همانطور که مستحضرید آب کر نیاز به تعدد و انفصال به غساله نداره. مثلا دست یک نفر بولی شد، این رو اگر داخل حوض چشمه‌ای این دست پاک خواهد شد. و من هنا انقدها، این صحبت ها و فرمایش هایی که بیان کردیم روشن می شود که انهو شان چنین است که لیس منهو، نمی باشد از این تقدیم جانب حرمت چه چیزی ترک الوضوء من الاناعین. یعنی مصنف این مثال دومی رو میگه آقایان قائلین به تقدیم جانب نهی علی الحرمه، اصلا اینجا تقلیبی در کار نیست. چرا؟ فإن حرمت الوضوء من الماء النجسه ليس الا تشریعیان، به خاطر اینکه حرام بودن وضوء به وسیله اون آبی که نجس هست حرمتش چیه؟ تشریعی است. ولا تشریعه، و تشریعی وجود ندارد. فی ما لو توزع منهما احتیاطاً، در اون جایی که اگر این شخص مکلف اومد به وسیله این عناین مشتبهین به وسیله اینها وضوع گرفت اما از باب احتیاط، اینجا دیگه تشریعی در کار نیست. فلا حرمت فی البینه، در اینجا حرمتی وجود ندارد. قل و جانب ها، ما اینجا جانب حرمت رو مقدم میکنیم. فعدم و جواز الوضوع، همانطور که از خارج محضر شریفتان توضیح دادیم گفتیم که این جواب از سؤال مقدر هست، یعنی در واقع بوده ان قلت. اشکال، فعدم و جواز الوضوع من هما ولو کذالک بل اراقتهما کما فی النص لیس الا من باب تعدد او من جهت الابتلاء به نجاست البدن ظاهرا به حکم الاستصحاب. اشکال اینه که اگر میگوییم که وضو گرفتن به وسیله عناین مشتبهین جایز نیست، حتی کذالک یعنی احتیاطاً، حتی به صورت احتیاط، خب پس باید چه کار کرد؟ اراقتهما، بریزیمش دور این دوتا آب رو، کما فی النص، همانطوری که توی روایت اومده یحریقهما و یتیمم، که فرموده امام علیه السلام شما این دوتا آب رو بریزید بیرون و تیمم کنید. خب فعدم و جواز گفتیم این قلت در تقدیره، قلتش کدوم هست؟ لیس الا من باب تعبد، این جواب اول که ما وقتی توضیح دادیم گفتیم این دو جهت میتونه داشته باشه. جهت اول من باب تعبد، زیرش بنویسید از باب این که امر مولوی تعبدی هست. ما در امر مولوی تعبدی وجه رو نمی دانیم. مثلا فرض بگیرید که کسی از شما سوال میکنه نماز صبح دو رکعته چرا؟ خب ما دیگه وجه اینو نمی دانیم. او من جهت الابتلاء من نجاست البدن ظاهرا به حکم الاستصحاب، که جهت دوم گفتیم به خاطر چیه؟ امر ارشادی است، از جهت مبتلا شدن به نجاست بدن ظاهرا به حکم الاستصحاب. یعنی چی؟ اگر شخص مکلف به حکم استصحاب بیاد با این آب وضو بگیره خب نجس خواهد شد. للقطع به حصول نجاسه حال الملاقات المتوضئ من الاناء الثانیه، خب آب اولو میریزه دومیرم میریزه، خب اینجا الان یقین حاصل میشه که الان این شخصی که وضو گرفته با این دوتا آب الان بدنش نجس شده. اما به ملاقاتها، یا به خاطر ملاقات این اناء ثانیه هست، او به ملاقات الاولا، یا به خاطر اینه که اون آب اولی ریخته شده نجس بوده، و عدم استعمال مطهر بعده، و بعد از اون هم مطهری استعمال نشده. ولو تهر به ثانیت مواضع الملاقات بالاولا، حتی اگر اومد اون دوم به وسیله اون دومی پاک کرد مواضع ملاقات به وسیله اون اناء اولی رو، خب اینو توضیح بدیم خدمتون. اگر فرض ما بر این باشه که ظرف دوم اناء ثانیه پاکه، باز هم هنگامی که ملاقات صورت میگیره یقین به نجاست وجود داره. کدام ملاقات؟ اون ملاقاتی که قبل از انفصال غساله یا قبل از تعدد غسله. به خاطر اینکه این اناء ثانیه همین که آبش رو بدن ریخته شد، بدن رو ملاقات کرد، بدن رو پاک نخواهد کرد، بلکه باید غسالش منفصل باشه یا تعدد غسل صورت بگیره، که با این دو صورت، یعنی تعدد غسل و انفصال غساله، بدن پاک خواهد شد. نعم لو طهرت. مصنف با این نعم استدراک میکنه، فرماید ما که گفتیم بدن نجس می شود، این مربوط به زمانیه که آب قلیل باشه، اما اگر آب کر باشه دیگه نیازی به تعدل و انفصال غساله نداره. می فرماید که در بعض جاها هست که امکان داره با استفاده از این آب بدن انسان مبتلا به نجاست نشه. اون در کجا هست؟ در جایی که اون ظرف اولیمون آب قلیله، ظرف دومیمون آب کثیر کره. شخص مکلف اینجا میتونه اول با آب قلیل وضو بگیره و بعدش که خواست با اون آب کثیر که کر هست وضو بگیره، قبلش اون مواضع و جاهای وضو رو داخل کنه اون دستش رو، مثلا داخل اون آب کثیر. خب گفتیم که وقتی که آب کثیر باشه، آب کر باشه، دیگه نیازی به تعدد و انفصال غساله وجود ندارد، بنابراین دیگه جای استصحاب نجاست نخواهد بود و داخل میشه در باب تعاقب حالتین، چون الان دیگه یقین پیدا میکنه شخص مکلف اون مواضع وضو بر اونها یک بار طهارت و یک بار نجاست عارض شده، اما حالا نمیدونه که کدام یک مقدم هست، آیا طهارت مقدمه یا نجاست، که اگر اولی طهارت باشه دومی نجاست، نجس باشه، اینجا بدن نجس خواهد بود، یا اینکه اگر اولی نجاست باشه دومی طهارت، بدن در اینجا پاک خواهد شد. ما توی اینها دیگه اصلا استصحابی جاری نخواهیم کرد، بلکه قاعده طهارت در اینجا حاکم هست و در جایی که مکلف شک می کند که مواضع وضوء آیا پاکه یا نه، قاعده طهارت رو جاری میکنه، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، و در پایان حکم به طهارت خواهد کرد. نعم لو طهرت، بله اگر پاک شد اون مواضع ملاقات، علا تقدیر نجاستها، بنابر این فرض که مواضع اون ملاقات نجس هست، به مجرد ملاقات ها، همین که ملاقات صورت گرفت، بلا حاجت الی تعدد، که نیازی به تعدد نداره، چون در توضیح از خارج گفتیم که اگر بول باشه تعدد میخواد، و اینجا منظور از این بلا حاجت آب کر هست، ما این از کجا میفهمیم؟ از این بلا حاجتن او انفصال القصاله، پس دیگه نیازی به تعدد یا انفصال قصاله نداریم. لو طهرت لا یعلم تفصیلا به نجاستها، علم تفصیلی به نجاست صورت نمیگیره. و این علما به نجاستها حین ملاقات الاولا او الثانیه اجمالا فلا مجال لاستصحابها، اگرچه علم پیدا میکنه به نجاستها این مواضع یا با ملاقات الاولا، ملاقات اون اناء اولی یا اناء ثانوی اجمالا، این علما اجمالا منظور علم اجمالی است، پس علم اجمالی داره به نجاست. فلا مجال لاستصحابها، مجالی دیگه برای استصحاب نجاست باقی نمیماند. بل کانت قاعدت و طهارت محکمه، بلکه ما در اینجا باید قاعده طهارت رو اجرا کنیم، یعنی به حکم اصالت و طهارت باید حکم به طهارت کرد. الامر الثالث از ظاهر و لحوق و تعدد الاضافات به تعدد الانوانات بل جهاد، در باره اجتماع امر و نهی بود. مرحوم میرزای قمی فرمودن اجتماع امر و نهی جایز هست، مثل صلات در دار قصبی. بعد در اینجا به جناب میرزا اشکال شد که اگر اجتماع امر و نهی جایز باشد، اجتماع ضدین پیش می آید، سل لا تقصب. بعد جناب میرزا اومدن این رو از راه تعدد عنوان درست کردن، فرمودن تعدد عنوان و وجه ما داریم در اینجا، مثلا صلات در دار قصبی یکی عنوان صلات، دیگری عنوان قصبه، امر رفته روی صلات، نهی رفته رو قصب. خب در اینجا مشکلی پیش نمی خواهد آمد. مثال بعدی که جناب میرزا زدند این بود که اکرم العلماء لا تکرم الفساق. نزاع ما در اینجا روی عالم فاسق بود. خب اکرم العلماء می فرماید همه علماء واجب الاکرامن، لا تکرم الفساق می فرماید که علمای فاسق اکرامشون حرامه. در اینجا یه ماده اجتماعی دارند که عالم فاسق هست، اکرامش واجب به اعتبار اکرم العلماء، از طرف دیگر اکرامش حرام به اعتبار لا تکرم الفساق. این هم مثل صلات در دار قصبی میماند. در اینجا اضافهش دو تایه، اکرام یک چیز هست، اما همین اکرام به اضافه عالم واجب می شود و به اضافه فاسق حرام خواهد شد. مرحوم میرزای قمی در صلات در دار قصبی اومد این ضدیت رو از طریق تعدد جهت و عنوان از بین برد، و در ما نحن فی هم تعدد اضافه این ضدیت رو از بین میبرد. الامر الثالث، امر سوم از ظاهر و لحوق و تعدد الاضافات به تعدد الانوانات بل جهاد. امر سوم، ظاهر فرمایش این بزرگوارانی که استدلال آوردن بر این که اجتماع امر و نهی جایزه، مثل مرحوم میرزای قمی، امتناع آن، ظاهر این فرمایش این است که تعدد اضافات از لحاظ حکم ملحق می شود به تعدد عنوانات و جهات. مثلا اکرام که مثال زدیم گاهی اضافه به عالم میشه، خب اکرام واجب خواهد شد. گاهی اضافه به فاسق و اکرام حرام. این تعدد، تعدد اضافات که گفت به تعدد انوانات و جهاته، یعنی چه؟ یعنی اگر معنون ما واحد باشه از نظر وجود ولی جهت و عنوان متعدد باشه، این برای جواز اجتماع امر و نهی کافی هست. فی انه لو کان تعدد الجهت و العنوان کافیان ای مجدیان، کافی و مجدی هست در چی؟ در رفع اون ضدیت. مع وحدت المعنون وجودن، با این که معنون در خارج یک چیز هست. فی جواز الاجتماع، این فی جواز متعلق میشه به اون کافی، یعنی کافی هست در جایز بودن اجتماع امر و نهی. خب این گفت لو کان تعدد الجهت والعنوان کافی هن. جواب این لو کدوم هست؟ کان تعدد الاضافات مجدی هن. این تعدد اضافات توی مسئله اجتماع امر و نهی کافی هست. یعنی اگر اضافات متعدد باشند، ما امر و نهی رو میتونیم در یک امر واحدی جمع کنیم. ضرورت، این میشه علت لحوق. چرا ملحق میشه؟ به این علت که انهو، این تعدد اضافه، یوجب ایزن اختلاف المضاف بها به حسب المصلحت و المفسده. چون بدیهیه که این تعدد اضافه همچنین موجب اختلاف مضاف می شود به ها، به سبب این اضافات، به حسب المصلحت و المفسده و الحسن و القب عقلا و به حسب الوجوب و الحرمه شرعا. پس فرمود مضاف واقع میشه بر حسب مصلحت و مفسده و از نظر عقل حسن پیدا میکنه به اعتبار اون اضافه دیگر، و قبیح هم میباشد، و به حسب الوجوب و الحرمه شرعا، و از نظر شرع هم به اعتباری واجب و به اعتبار دیگری حرام هست. این عبارت رو دقت بفرمایید که درستش کنیم. به حسب المصلحت، مثل اکرام عالم، و المفسدت، مثل اکرام فاسق، و الحسن و القبح عقلن. الان در اینجا به حسب المصلحت و الحسن و المفسدت و القبح عقلن، همینا هم شرعن، و به حسب الوجوب و الحرمه شرعن. فیکونو در اینجا به این مطلب میپردازه که تعدد اضافه همچون تعدد عنوان داخل در باب تزاحمه. بنابراین مصنف میفرمایند از این ملحق شدن تعدد اضافات به تعدد عنوانات برای ما روشن میشه که در مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق. الان در اینجا اضافه متعدده. یا مثل سله ولا تقصب، که اینجا عنوانها متعدده. این از باب اجتماع امر و نهی هست، نه از باب تعارض. وقتی که از باب تزاحم باشه، باید بریم به سراغ قاعده باب تزاحم. خلاصه سخن این که تعدد اضافات ملحق میشه به تعدد عنوانات. حالا چه این تعدد عنوانات ما اسباب اجتماع امر و نهی باشه و چه اسباب تعارض باشه. فیکونو مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من باب الاجتماع، از باب اجتماع امر و نهی. البته این از بنابر قول میرزای قمی هست، کسانی که قائل به اجتماع هستند، این میشه از باب تزاحم، یعنی این وجوب و حرمت هر دوشون ملاک دارند. کسلی ولا تقصب، لا من باب تعارض، نه اینکه از باب تعارض باشه. الا اذا لم يكن للحكم في احد الخطابين في مورد الاجتماع مقتزن. بله، میتونه از باب تعارض باشه وقتی که نباشد برای حکممون در یکی از این دو خطاب تو مورد اجتماع مقتزن. مقتزن یعنی ای ملاکن. پس اگر یکی از این خطابین ملاک نداشته باشه میشه از باب تعارض، کما هو الحال ایزن فی تعدد العنوانین، مثل سله و لا تقصب. فما یترا آ، این عبارت جواب از اشکال مقدره. اشکال این است که اگر تعدد اضافات مثل تعدد عنواناته، پس چرا اصولی ها تو باب عام خاص فرمودن که اکرم العلماء ولا تکرم الفساق توی مورد اجتماعشون که اکرام عالم فاسق باشه این از باب تعارضه و بینشون نسبت عموم و خصوص من وجهه؟ بنابراین در اینجا باید سراغ مرجحات رفت. در پاسخ می فرماید که اصولی ها با این مثال که دارای اضافه متعدد هست عامله متعارضان کردند و این هم به خاطر یکی از این دوتا امور میتونه باشه، این که ما تو باب اجتماع قائل به امتناع بشیم یا در مورد اجتماع احراز بشه که احد الخطابین فاقد ملاک هست. فما یترا آ، پس آنچه که دیده می شود من هم از این علمای اصولی ها من المعامله، از معامله کردن مع مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق چه معامله؟ معاملت تعارض العموم من وجه، یعنی اینا عام و خاص من وجه هستند. ما یکون و بناءً علی الامتناع، به خاطر یکی از این دو امور است، یا اینکه علما قائل شدن به امتناع اجتماع امر و نهی، او عدم المقتضی لعدد الحکمین فی مورد الاجتماع، یا اینکه یکی از این دو خطاب ما در مورد اجتماع فاقد ملاک بوده. والحمد لله رب العالمین.